ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنه که در او طرف استودیو نشسته و به شما سلام میفرسته. در صدر گزارش ها و مطالبی که در این برنامه داریم خواهید شنید که ریاست امنیت ملی افغانستان کشته شدن بدرالدین حقانی پسر جلال الدین حقانی را تایید میکند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته ندا.
صدها تن از باشنده های ولسوالی دانگام ولایت کنر امروز در اعتراض به حملات راکتی پاکستان بر آن ولایت دست به تظاهرات زدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان رسما تایید کرده است که بدرالدین حقانی پسر سوم جلال الدین حقانی در یک حمله هوایی آمریکا در وزیرستان شمالی کشته شده است. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که جوزف لیبرمان سناتور مشهور آمریکایی هنگام بازدید از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ گفت که شواهد آشکار وجود دارد که ایران در صدد تهیه اسلحه اتمی میباشد. مشروع اخبار. صدها تن از باشنده های ولسوالی دانگام ولایت کنر امروز در اعتراض به حملات راکتی پاکستان بر آن ولایت دست به تظاهرات زدند. در این حال مردم ولایت کنر به خاطر پرتاب راکت از پاکستان به این ولایت بر علیه پاکستان جهاد اعلام کردند. شیرولی خان سخنگوی قماندانی امنی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت از شب گذشته به این طرف از خاک پاکستان بر ولسوالی دانگام حدود 84 راکت پرتاب گردیده است. مقام های امنیتی کشور میگویند که تاکنون بیش از 4000 راکت از پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان اصابت کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان رسما تایید کرده است که بدرالدین حقانی پسر سوم جلال الدین حقانی در یک حمله هوایی آمریکا در وزیرستان شمالی کشته شده است. گزارش کشته شدن بدرالدین حقانی دو روز قبل به نشر رسید، اما مقام‌های رسمی این موضوع را به صورت رسمی تایید نکرده بودند. اما شفیق الله طاهری معاون سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی مرگ بدرالدین حقانی را تایید کرده و گفت که مرگ وی ضربه بزرگ بر شبکه حقانی میباشد.
منابع ریاست عمومی امنیت ملی کشته شدن بدرالدین حقانی را تایید میکنند. در آخرین حمله هوایی که از طرف نیروهای بین‌المللی صورت گرفته بود بالای وزیرستان شمالی، بدرالدین حقانی کشته شد. بدرالدین حقانی پسر دوم جلال الدین حقانی بود و 5 وظیفه بسیار مهم در شبکه تروریستی حقانی داشت.
طالبان مسلح کشته شدن جلال الدین حقانی را رد کردند. وزارت خارجه افغانستان میگوید شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حملات راکتی پاکستان اکنون از صلاحیت وزارت خارجه افغانستان خارج شده است. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت این وزارت تا حدود صلاحیت تلاش‌های دیپلماتیک خود ادامه می‌دهد تا این مشکل حل شود.
تصمیم ارجاع یک شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در سطح دولت در یک کشور صورت بگیره و بعدا وزارت امور خارجه به صفت دستگاه تطبیق کننده سیاست خارجی یک کشور مکلف میشه به اجرای او سیاست.
قبل از این بالسی جرگه افغانستان از وزارت خارجه خواسته بود که اگر تلاش‌های دیپلماتیک نتیجه نداد این مسئله باید به شورای امنیت رجعت داده شود. طالبان مسلح 10 سرباز اردوی ملی را شب گذشته در ولایت هلمند به قتل رساندند و 4 تن دیگرشان را مجروح کردند. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند گفت این رویداد شب گذشته در ولسوالی واشیر این ولایت زمان به وقوع پیوست که طالبان مسلح بالای یک پسته نیروهای اردوی ملی حمله کردند. در این حال طالبان مسلح ادعا کردند که در این حمله 16 سرباز اردوی ملی را کشتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. جوزف لیبرمان سناتور مشهور آمریکایی هنگام بازدید دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ امروز گفت که شواهد آشکار وجود دارد که ایران در صدد تهیه اسلحه اتمی می باشد و دسترسی تهران به چنین اسلحه یک تهدید به جهان خواهد بود.
خوب، من از روش کنونی حکومت آمریکا در برابر برنامه اتمی ایران پشتیبانی میکنم. ما فکر میکنیم که شواهد آشکار نه تنها نزد حکومت آمریکا بلکه نزد ادارات ملل متحد نیز وجود دارد که رژیم ایران روی توسعه ظرفیت ساختن اسلحه اتمی کار میکند و اگر به هدف خود برسد تهدید به تمام منطقه و جهان خواهد بود.
جوزف لیبرمان این اظهارات را بر رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی بیان داشت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بزرگداشت از فضانورد نیل آرمسترانگ اولین مردی که پا به مهتاب گذاشت رهبری کرده است. آرمسترانگ دیروز به عمر 82 سالگی درگذشت. باراک اوباما در شبکه اینترنتی تویتر گفت نیل آرمسترانگ نه تنها در عصر خود بلکه برای همیشه یک قهرمان بود. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از نیل آرمسترانگ ستایش به عمل آورده او را یک منبع الهام به بشریت خواند. صدر اعظم فرانسه گفت قدم کوچک آرمسترانگ تحقق بخش رویاهای مخترعان، دانشمندان، ساینسدانان، هنرمندان و شاعران زیبایی‌های فضا بود. آرمسترانگ از سوی 17 کشور جهان مورد تحسین قرار گرفت و امتیازات و افتخارات زیادی را از ایالات متحده آمریکا به دست آورد، اما هیچگاه با این شهرت جهانی خود راحت نبود. مقامات عربستان سعودی دیروز گفتند آنها به کشف چند مخفیگاه تروریستان پرداخته و 8 تن را دستگیر کردند. آژانس خبری عربستان سعودی با نقل از وزارت داخله میگوید 6 یمنی و 2 تبع عربستان سعودی را در ارتباط با طرح یک حمله بر پلیس و افراد ملکی در ریاض پایتخت عربستان سعودی بازداشت کرده است. محل دیگر در جده دومین شهر بزرگ عربستان سعودی قرار داشت. وزارت داخله عربستان سعودی گفت این مظنونین تبلیغ تکفیر میکردند که عربستان سعودی معمولاً کلمه تکفیر را برای افرادی که با گروه القاعده و دیگر سازمان‌های تروریستی ارتباط داشته باشند استفاده می‌کند. مخالفین رژیم سوریه از یک قتل دستجمعی دیگری در نزدیکی دمشق خبر می‌دهند. آنها دیروز گفتند که در زیر خانه‌ها و منازل شهرک درایا اجساد بیش از 200 نفر دریافت شده که از سوی نیروهای دولتی کشته شدند. در این حال تلویزیون دولتی سوریه اعلان کرد که این منطقه از بقایای تروریستان تصفیه شد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هنگام ملاقات با یک هیئت ایرانی در دمشق متحد شد که آنچرا که او دسیسه خارجی علیه کشور خود خواند شکست خواهد داد. فاروق الشهر معاون رئیس جمهور هم که آخرین بار ماه گذشته هنگام مراسم جنازه مقامات دولتی دیده شده بود با هیئت ایرانی ملاقات کرده شایعات را خاتمه داد که گویا وی از رژیم روگردان شده به اردن پناه برده است. و در خبر اخیر میشنوید که 4 ایالت آمریکا در کنار خلیج مکزیکو در برابر طوفان آیساک حالت آماده باش اعلان کردند. والیهای لوئیزیانا، میسیسیپی روز یکشنبه حالت آماده باش اعلان کرده بودند و ایالت فلوریدا که یک روز قبل از آن چنین وضعیت را اعلان کرده بود با باران و بادهای شدید طوفان روبرو شد. صدها پرواز در منطقه لغو شد و تولیدات گاز و نفت نیز از طوفان متاثر شده است. طوفان آیساک سبب ویرانی‌ها در منطقه بحر شده، حداقل 6 نفر را در هایتی هلاک ساخت و باعث سیلاب‌ها در کیوبا شده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. ریاست امنیت ملی افغانستان کشته شدن بدرالدین حقانی، پسر جلال الدین حقانی و یکی از رهبران شبکه حقانی را تایید میکند. گزارش های اخیر از ولایت هلمند میرسانند که 10 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان در یک حمله مخالفین در این ولایت کشته شدند. همچنین از کشته شدن 2 سرباز بین‌المللی در این ولایت خبر رسیده است. همکار تکنیکی هم تلاش دارد تا با داوود احمدی سخنگوی والی هلمند تماس برقرار کنیم که اگر تماس ما برقرار شد گزارش مستقیم از ولایت هلمند برایتان نشر خواهیم کرد. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که طرح تأسیس شورای عالی ورزش را به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در نظر دارد سیستم خدمات انتقال پول از طریق تلفن‌های موبایل را در سرتاسر کشور گسترش دهد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه را می‌شنوید. با ما باشید. دوستان عزیز، رادیو آزادی را هر روز از 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده میتونین. همکار تکنیکیم کوشش میکنه که با داوود احمدی سخنگوی والی هلمند تماس برقرار کنیم. فکر میکنم که تماس برقرار شده. گزارش ها میرسانند که 10 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان در حمله مخالفین در ولایت هلمند کشته شدند. همچنین از کشته شدن 2 سرباز خارجی در این ولایت خبر داده می شود. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند همین اکنون با ما در خط تلفن هستند. احمدی صاحب، جریانات از چه قرار است؟ ما معلومات بیشتر می خواهیم.
سلام به شما و تمام شنونده های رادیو محترم آزادی. دشمن شب گذشته طبق معلومات آخری که به دست آوردیم تحقیقات که شد در بالای پوسته گرازان که در ولسوالی واشیر است یک حمله کرده که متاسفانه ده تن از اتاکر ما شهید شده، 4 تن زخم برداشته و 5 تن دیگه شان که همین لحظه که معلوماتی که برای ما رسیدن معلومات نهایی 5 تن دیگه به پوستای نزدیک دمونجا پناه برده و اون مهمات اینا را با خود کشیده. این مسئله به این ترتیب بوده که دشمن یک حمله کرده. قبلا ما ایتو فکر میکردیم که کدام معلومات اولی بود که اعمال نفوذی دشمن داشتن، منتها اون چیز نبوده، دشمن حمله کرده.
احمدی صاحب،
مسئله دیگه که 17 نفری که در منطقه شکارست که افراد ملکی هست، دو تا زن هست و 15 تن مرد هست، اینا توسط طالبان تر بریده شده است، اونده پشتر شده و ساعت هست کنترل دولت نیست. در از هم تال گزارش های در اخیز برای ما رسیده که ما اول امون منابع استخباراتی کوشش میکنه که در امون که موثق شد و مستند شد ما او را باز اختیار تمام مطبوعات قرار خواهیم داد، ولی همی آوازه های شایعات که برای ما میرسه از امون سورس های ما، اونا میگن که اینا را به جرم و اتهام کمک و حکومت اینا را سر بریدن، مگر اداره استخبارات و منابع استخباراتی را رد میکنه که اینا با دولت هیچ نوع همکاری نداشته. خب حال تحقیقات ما جریان داره، ببینیم که دیگه در آخری تحلیل اینا چرا کشته شده، اینا را چرا به قتل رساندن.
احمدی صاحب تشکر از معلومات شما. یعنی در باره حادثه سربریدن 17 نفر معلومات ابتدایی در دست دارین، اما در باره حمله به نیروهای دولتی در ولسوالی واشیر معلومات موثق دارین؟ ولسوالی واشیر یک ولسوالی سرحدی است، چطور در نزدیکی سرحدات پاکستان واقع داره؟
ببینید، ولسوالی واشیر جالای اراضی مختلف هست که در اینجا تقریبا سرحدی هم گفته میشه و ساعت هموار و بلند داره. این نزدیک ولسوالی ترسکو اینا هست که بعض ساعت شهنو تصفیه نشده.
همچنین گزارش های میگن که 2 سرباز بین المللی در هلمند کشته شدند، در این باره هم معلومات دارین؟ یعنی
متاسف کنه.
آقای احمدی تشکر از شما. شنوندگان عزیز، داوود احمدی سخنگوی والی هلمند بود که راجع به حوادث امنیتی اخیر در این ولایت به ما معلومات داد. ریاست امنیت ملی افغانستان کشته شدن بدرالدین حقانی، یکی از رهبران شبکه حقانی را تایید میکند. در این مورد همکار ما مصطفی بشارت در کابل مصاحبه را با شفیق الله طاهری معاون سخنگوی این ریاست انجام داده که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنم.
منابع ریاست عمومی امنیت ملی کشته شدن بدرالدین حقانی را تایید میکنم.
دقیقاً شما معلومات دارین که در کجا کشته شده و دقیقاً کدام روز کشته شده است؟
در آخرین حمله هوایی که از طرف نیروهای بنگالی صورت گرفته بود بالای وزیرستان شمالی، بدرالدین حقانی کشته شد. بدرالدین حقانی پسر دوم جلال الدین حقانی بود که از سراج الدین حقانی تلد کوچکتر است و 5 وظیفه بسیار مهم در شبکه تروریستی حقانی داشت. وظیفه اول بدرالدین حقانی بود که قماندان عملیاتی شبکه تروریستی حقانی در زون جنوب، جنوب شرق و ولایت کابل بود. هماهنگ کننده روابط شبکه تروریستی حقانی با سایر شبکه های تروریستی منطقه مانند جیش محمد، لشکر طیبه و سپاه صحابه بود و همچنان تامین کننده ارتباط شبکه های تروریستی افراد تروریستی کشور ازبکستان، چیچنیا، عرب ها و پاکستانی ها بود و نیز مسئولیت جلب و جذب طلاب مدارس پاکستانی را به خاطر آماده ساختنشان به حملات انتحاری و انفجاری در افغانستان به عهده داشت. طراح، پلانگذار و مجری حملات زنجیری در ولایت کابل بود.
آقای طاهری، میشه بر ما بگوین که با کشته شدن همی بدرالدین حقانی در پروسه صلح افغانستان یا در تامین امنیت افغانستان چقدر این مؤثر بوده میتونه؟
بدون شک ضربه غیر قابل جبران و بسیار نیرومند به پیکر نیمه جان شبکه تروریستی حقانی وارد شد و فکر نمیکنم که شبکه تروریستی بتونه خلای کشته شدن بدرالدین حقانی را تکمیل بکنه و در این حال امیدوار هستم در میزان فعالیت های تروریستی شبکه حقانی، مخصوصا حملات زنجیره ایشان در کابل و در سایر نقاط افغانستان، کاهش قابل ملاحظه به عمل بیاید.
شفیق الله طاهری، معاون سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان بود که خبر کشته شدن بدرالدین حقانی، یکی از رهبران شبکه حقانی، را در حمله اخیر طیاره های بی پیلوت تایید کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که طرح تأسیس شورای عالی ورزش را بر ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است. سید مخدوم رهین روز یکشنبه در محفل تقدیر از ورزشکاران المپیک 2012 لندن در کابل گفت: ورزشکاران افغان با داشتن کمترین امکانات توانستند افتخارات خوبی را در بازی‌های المپیک کسب کنند. در این حال شماره از ورزشکارانی که در مسابقات لندن شرکت داشتند میگویند که برای آمادگی به بازی‌های المپیک سال 2016 به امکانات بیشتر نیاز دارند. منیژه دیوا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، با ایجاد این شورا مشکلات مالی ورزشکاران افغان مرفوع خواهد شد. سید مخدوم رهین به روز یکشنبه در محفل تقدیر از 6 ورزشکاری که در بازی‌های المپیک 2012 لندن شرکت کرده بودند گفت: ورزشکاران افغان با داشتن کمترین امکانات ورزشی قادر به کسب افتخارات خوبی برای کشورشان شدند.
وزارت اطلاعات فرهنگ تأسیس شورای عالی ورزش و مقام ریاست جمهوری پیشنهاد کرده تا از طریق این شورا اولا مشکلات مالی ورزشکاران ما رفع شود، بعدا زمینه های دیگه مساعد شود و به این ترتیب ما در المپیک های آینده زمینه کسب افتخار بیشتر بر جوانان خود میسر بسازیم.
در این حال معینیت امور جوانان از حکومت و تاجران افغان می خواهد تا برای دستیابی ورزشکاران به افتخارات بزرگ به آنان کمک کنند و وسایل تمرینی را در اختیار این ورزشکاران قرار دهند. از سوی دیگر روح الله نیکپاک توانست در بازی های 2012 لندن مدال برنز را کسب کند. می گوید که ورزشکاران افغان به حمایت بیشتری نیاز دارند.
ما ورزشکاران نیاز به روحیه، نیاز به تشویق و نیاز به حمایت شما عزیزان. خوشحال هستم که کاروان ورزشی ما که در المپیک لندن رفته بودیم تونستیم با دست پر برگردیم. بسیار خوشحال هستم که کشور ما افغانستان در بین مدال آورا اضافه کنیم. تا وقتی که ما توان داشته باشم در جمع خانواده تکواندو باشم، در جمع ورزش باشم، به نحو احسن استفاده کنم، افتخار بیارم.
تهمینه کوهستانی یگانه دختر اشتراک کننده در مسابقات 2012 لندن به این باور است که وی با شرکتش در این بازی ها راه را برای حضور دیگر دختران افغان در مسابقات بین المللی باز کرده است. در بازی های 2012 لندن 6 ورزشکار افغان شرکت کرده بودند. از میان این 6 تن روح الله نکپا تکواندوکار افغان توانست برای دومین بار مدال برنز را از آن خود سازد. وی در بازی های 2008 در بیجینگ نیز مدال برنز را کسب کرده بود.
همکارم منیژه دیو از کابل گزارش می داد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در نظر دارد تا سیستم خدمات انتقال پول از طریق تلفن‌های موبایل را در سرتاسر کشور گسترش دهد. این وزارت دیروز نشست مشورتی را با اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا و نمایندگان شرکت‌های مخابراتی در کابل برگزار کرده بود. به گفته مقام‌های این وزارت، سیستم انتقال پول از طریق تلفن‌های موبایل را به طور امتحانی آغاز کرده و در حال حاضر 15,000 پلیس از طریق این سیستم معاشات خود را دریافت می کنند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
هرچند مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از برخی موانع فرارای تطبیق این سیستم ابراز نگرانی می کنند، اما تاکید دارند که تطبیق این سیستم می تواند سهولت ها را برای باشندگان نقاط دوردست افغانستان فراهم سازد. امیرزای سنگین وزیر مخابرات به روز یکشنبه در نشست مشترک مشورتی با مسئولان سفارت امریکا و شرکت‌های مخابراتی گفت این خدمات توسط تلفن‌های موبایل به مردم عرضه می‌گردد. آقای سنگین نبود کمپانی‌های تمویل کننده پول و ایجاد موانع از سوی کارمندان برخی ادارات دولتی را از چالش‌های عمده فرارای تطبیق سیستم انتقال پول از طریق موبایل در افغانستان خواند. اما وزیر مخابرات بر گسترش این سیستم در سرتاسر کشور تاکید کرد.
اتحادیات در شهرهای بزرگ کدام مشکلی نیست، چون بانک ها موجود است. در مناطق دورافتاده بانک ها نیست، معاشات با وقت معین به کارمندان دولت نمی رسد. یکی از استفاده های مهمی که ما می توانیم در خدمات موبایل منی داشته باشیم همین اتحادیات معاشات معلمین و پلیس و دیگر کارمندان دولت باشه. همین خدمات فعلا آغاز شده. حدود 15,000 پلیس از طریق موبایل منی همین معاشهای ماور برایشان میرسند.
مسئولان وزارت مخابرات میگویند خدمات این پیسه یا انتقال پول از طریق موبایل یک طریقه آسان است که مردم با دریافت یک مسیج در موبایل هایشان میتوانند به نزدیکترین شرکت مخابراتی رفته و معاش خود را دریافت کرده و یا پول صرفه برق خود را نیز پرداخت نمایند. با اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 60% افغان ها از تلفن های موبایل استفاده کرده و 83% مردم در ساحات تحت پوشش شبکه های موبایل زندگی می کنند. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا از تطبیق این برنامه در افغانستان حمایت کرده است. خانم هیلا ریلونا رئیس هماهنگی امور انکشافی و اقتصادی سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل در نشست مشورتی بررسی چالش ها و فرصت ها تطبیق این سیستم را در جهت انکشاف اقتصاد افغانستان مهم خواند.
استفاده از تکنولوژی و موبایل و انتقال پول از طریق موبایل می تواند در قسمت رشد اقتصاد افغانستان رول خوب را بازی کند. تا ختم سال 2013 بیش از 1,000,000 افغان از سیستم انتقال پول توسط موبایل استفاده خواهند کرد. این نوع انکشاف تاثیرات خوب را بالای انکشاف اقتصاد افغانستان خواهد داشت. اما تطبیق این سیستم به همکاری و هماهنگی نزدیک شرکت‌های خصوصی مخابراتی در افغانستان نیاز دارد.
با اساس گزارش ها سیستم خدمات انتقال پول از طریق موبایل برای اولین بار در کشور کینیا مورد تطبیق قرار گرفت و حالا در چند کشور دیگر نیز گسترش یافته است.
ساعت 11:23 دقیقه و 40 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات و انکشافات منطقه و جهان را دنبال میکنیم. یک سناتور ارشد آمریکایی میگوید اگر تعزیرات وضع شده بر ایران مؤثر تمام نشود، در آن صورت غرب مجبور خواهد بود تا به اقدامات دیگر متوسل شود. جوزف لیبرمن در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت منتظر ماندن به اقدام نظامی تا هنگامی که ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود بی‌مفهوم خواهد بود. او این سخن را در هنگام بازدیدش از مقر رادیو آزادی در پراگ ابراز داشت. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سناتور آمریکایی جوزف لیبرمن میگوید اسناد و شواهد روشن وجود دارند که ایران در تلاش تولید سلاح هسته‌ای است و اگر به این هدف برسد این کشور تهدید به جهان خواهد بود.
Well, I'm supportive of the current approach of the United States administration toward...
من از روش کنونی حکومت آمریکا علیه برنامه ساخت سلاح هسته‌ای ایران پشتیبانی میکنم. فکر میکنم این شواهد آشکار نه تنها نزد حکومت آمریکا بلکه نزد ادارات سازمان ملل متحد نیز وجود دارند که رژیم ایران روی ظرفیت ها برای ساختن اسلحه اتمی کار میکند و اگر ایران سلاح اتمی بسازد برای منطقه و جهان تهدید خواهد. لیبرمن سناتور مستقل از ایالت کنکتیکت آمریکا هنگام دیدارش از مقر رادیو آزادی دیروز در مصاحبه با رادیو فردا گفت تنها آمریکا، اسرائیل و در مجموع غرب در معرض تهدید از سوی ایران قرار ندارند، بلکه جهان عرب و اروپا نیز با این تهدیدها روبرو می باشند. لیبرمن افزود بنابراین آنچه که آنها امیدوار بودند که تحریم‌ها به اقتصاد ایران ضربه وارد خواهد کرد و یا فشارهای مردم بالای رژیم ایران شاید منجر به عقب نشینی این کشور از پیشبرد برنامه ساخت سلاح اتمی خواهد شد، متاسفانه نتیجه ای را که آنان توقع داشتند نداد. لیبرمن در ادامه مصاحبهش با رادیو فردا گفت اگر تعزیرات وضع شده علیه ایران نتواند این کشور را به توقف برنامه هسته‌ای مزنونش متقاعد بسازد، کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا را شاید مجبور سازد که اقدامات جدیدتری را روی دست گیرند. او گفت منتظر ماندن به اتخاذ اقدام نظامی علیه ایران تا زمانی که این کشور حقیقتاً صاحب سلاح هسته‌ای شود بی‌مفهوم خواهد بود. اما کارشناسان امنیتی و استخباراتی میگویند در حمله بر ایران ممکن نیست که تأسیسات اتمی این کشور کاملا از بین برده شوند، زیرا تأسیسات هسته‌ای ایران در عمق زمین و یا در داخل کوه‌ها موقعیت دارند. در این مورد لیبرمن پاسخ داد که امکان دارد این موضوع حداقل پیشبرد برنامه اتمی را به تأخیر اندازد و تا زمان تغییر رژیم در ایران که احتمالاً بیشتر متمایل به مذاکره باشد بتوانیم وقت بیشتر را کسب کنیم. فکر میکنم ما توانایی از بین بردن و یا به گونه فلج ساختن برنامه اتمی ایران را داریم تا فعالیت آن را برای چند ساله به تأخیر اندازیم و ما در همین مدت امیدواریم که رژیم تغییر کند و یک رژیم حاکم شود که بیشتر دموکرات و دوستانه باشد. ایران مدعی است که برنامه هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند، اما لیبرمن می‌گوید نظر عمومی این است که ایران همین اکنون مواد سوخت غنی شده در اختیار دارد که با ساختن 5 بم هسته‌ای کوچک کفایت می‌کند.
رنگ‌های زندگی.
شنوندگان عزیز برنامه رنگ‌های زندگی، ما امروز در منطقه چلستون هستم و اینجا با یک جوانی که مصروف رنگ‌مالی است می‌خوایم چند لحظه صحبت بکنم. از اونا می‌خوایم که خودشان خود معرفی کنن.
اسم من میراش شهرداد میباشد، چلستون.
کار قبلا کسی بر شما میگه که مثلا اینی طور یک جای از باید رنگ کنین یا اینکه امروز روز میبراین از خانه ور جایی که
بازار از دیگه در دکان میباشد، به دکان میباشد، مثلا چلستون میباشد، دالمان میباشد.
خودت در دکان میباشی؟
خودم بله در دکان میباشم. بله لمر تلفون ما مثلا یک جای بند میباشد، زنگ میدن بله ما تماس میشه بود که شما میمونم.
رنگ و چیزها را شما تهیه میکنین یا خودشان میگیرن با صرف شما رنگ میکنن؟
اگه خودشان خوبتر بفهمه رنگ خودشان بگیره، اگه نه باز کار ما مشوره میکنیم که از کدام رنگ بگیره، کدام کمپانی رنگش خوبیش هست، خود ما برش رنگ میگیریم یا برش لیست نوشتن میکنیم که این رنگ برو بگی.
یک اتاق در حدود چقدر قیمت برش میگذارین؟
والا 18 سال از 10 ساعت گرفته تا 12 ساعت اول مترکی را باشه اگه اون مترکی میگیره.
شما چه قسم میگیرید؟
اما حساب اجره است، 700 میگیری 800 میگیری، مو تو دوام نمیکنیم که یک نفر داره نداره.
شاید تاثیر یه هم باشه که مثلا بعضی دیوالا بسیار خراب میباشه، دادگیری کار میداشته باشه و بعضی دیوالا هست که آسان رنگ میشه.
حالا دیوالی که پخته باشه لوت میشه، دیوالی که شوراخور باشه مثلا میریزه، بعضی اثر تراش میشه، لیشه میشه، پس دوباره اثر میشه، برای یک مال میشه بعد رنگ میشه. اگر تو دسر دو اثر نزنی بعد رنگ قبول نمیکنه کلش.
از یک تعمیر بسته چند میگیرین؟
از یک تعمیر بسته نال بعد حساب میشه که چند روز کار میشه.
خب امو آخر کارتونه بگین.
برای یک تا که مثلا کار میکنی اینا مثلا اگه جاره باشه، بعد دو دیگه حسابش بلندتر است دیگه.
مثلا چند است؟
15000 20000 بلندتر میفرن.
حال امروزا که دیدم میشه بسیار وقت می بیرون تعمیر رنگای بسیار تیز میکنن.
بله.
چطور است می؟
والا رنگای تیز خوبتر است نسبت به رنگای تاریک.
چرا
رنگای تاریکی است؟ مثلا افغانستان از خاک زیاد داره. هر رنگ خیره باشه یک خاک شیش تا دور تک با رنگ تیز
کنه
با خاک درش معلوم نمیشه.
کدام رنگا به نظر خودت بیرون یک تعمیر خوب میگه؟
رنگ سرخ، رنگ نیلا، لاجوردی، مثلا رنگ یاسمین تیز باشه، این رنگا خوب تر است. مثل که بر خانه مثلا کرمی میگیرن، شیرچه کم رنگ میگیرن، سرخ کم رنگ میگیرن، بعد از بیرون تیزتر بشه. از خاطر رفته است.
یعنی شما میگین که رنگای تیز اگه باشه به حساب مقاومتش و دوامش خوب تر است.
خوب تر است. اینا خصوصا از کمپانی جورکشیرگی که باشه بعدو خوب تر است. افتو نمیبرش.
صحیح. روزای رخصتی رو مثلا مصرف
کن. روزای رخصتی پنجشنبه و جمعه ماتو که
هفته
پر است. بله.
خسته نمیشین؟
والا چطور کنی مجبوری کار نکنی خود که ماتیس دست دراشه دیگه خلاص دیگه.
یک نفر اگر بر رشته که میباشه یا بر کسب کار فیک مصروف است، اگر صداقت میداشته باشه با اعتماد خودش و با رونق گرفتن کارش چقدر رول داره؟
اینا مثلا اگر صداقت کنی خوب دوباره یک نفر باز میاری در کار. اگر صداقت نکنی که باز میبالا در پس امروز تیش دیگه نمیارمش دوم دیگه برکت نمیداشته باشه.
تشکر از
دوستان عزیز، با شنیدن رنگ زندگی یکی از باشندگان کابل میرسیم به قسمت دوم برنامه و پروگرام های هوای تازه و در امتداد لحظه ها. اما قبل از شنیدن این دو پروگرام توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته ندا.
صدها تن از باشنده های ولسوالی دانگام ولایت کنر امروز در اعتراض به حملات راکتی پاکستان بر آن ولایت دست به تظاهرات زدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان رسما تایید کرده است که بدرالدین حقانی پسر سوم جلال الدین حقانی در یک حمله هوایی آمریکا در وزیرستان شمالی کشته شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حملات راکتی پاکستان اکنون از صلاحیت وزارت خارجه افغانستان خارج شده است. طالبان مسلح 10 سرباز اردوی ملی را شب گذشته در ولایت هلمند به قتل رساندند و 4 تن دیگرشان را مجروح نمودند. جوزف لیبرمان سناتور مشهور آمریکایی هنگام بازدید دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ گفت که شواهد آشکار وجود دارد که ایران در صدد تهیه اسلحه اتمی می باشد. مقامات عربستان سعودی دیروز گفتند آنها به کشف چند مخفیگاه تروریستان پرداخته و 8 تن را دستگیر کردند. و مخالفین رژیم سوریه از یک قتل دستجمعی دیگری در نزدیکی دمشق خبر می دهند.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسار خوب داره.
آهنگش ها کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با آرزوی موفقیتتان برنامه را آغاز می کنیم. این برنامه را اختصاص داده ایم به رسم و رواج بردن عروس به خانه داماد و شهرگشت که میان افغان ها از قدیم تا حالا با چه عنانات صورت می گیرد. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که به همکاری فوزی نوری آن را تقدیم می کنم. با ما باشید.
دشت کناره چیلان ساره
شنونده های عزیز، بردن عروس به خانه داماد در سر تا سر افغانستان با عنانات خاصی برپا می شود که در هر جا با رسم و رواج های متفاوت همراست. چنانی که در سابق بردن عروس به خانه داماد طوری بود که توسط حیوانات چون اسب، قاطر، مرکب و شتر برده می شد، ولی عده هم عروس را به دولی می بردن تا اینکه با گذشت زمان وسایل نقلیه رواج پیدا کرد و از موترهای ابتدایی گرفته تا انواع موترهای مدرن امروزی برای عروس بردن استفاده می شود. گفته می شود شهریان کابل عقیده داشتند تا داش ها سرد نشود عروس را به خانه داماد نمی بردند. بیش از آن که عروس منزلش را ترک کند، پدر عروس کمر دختر را با هدیه می بست و به حقش دعا می کرد. حتی اگر شاهان به گونه تصادف در راه شاه و عروس را می دیدند، از سکه زر برایشان انعام می بخشید. خانم گل باشنده شهر کنه کابل در مورد چنین می گوید.
وقتی کاروسا می بردن بسیار فامیلش مادر خور بیدرش بسیار زیاد گریان می کردن، یا پدرش یا کاکا می داشت یا ماما می داشت یا بیدر جوان می داشت، کمر آرسا بسته می کردن، در دستمال انگشتر می موندن، آرسا دم صبح می بردن بر از ای که دگدان و داش و تندور و نانبایی ویل سرد باشه، از او که آرسا می گفتن آتسوچه از آرسای وقت بچه را نمی دید، بچه دختر را نمی دید. شنیده گیر کارس داماد دیر می شدن، سر راش امان الله خان برابر می شد، برش سکی طلا می داد، باز استاد می کرد به احترام شاه آرس، که مردمی که پیاده وقت موتر نبود، گادی اگه می بود یا چیزی که واکلش می ره باز خودش حرکت می کرد می رفت.
رسم و رواج عروس بردن در ولایت باستانی هرات سابق قسمی بود که بالای اسب دستمالهای رنگه را می گذاشتند و عروس که پوشیده از شالهای زری بود بر اسب می نشست و جلو اسب را یک تن از اقارب عروس به دست می گرفت. در طول راه خانه داماد پیشا پیششان موسیقی دول و سرنا با رقصهای مدعوین امراه می بود. سرمحقق محمد اسلم افضلی عضو اکادمی علوم افغانستان درباره عنعنه عروس بردن مردم هرات توضیح می دهد.
در دهات عمدتاً وقتی که عروس می بردم، عروس سر اسب می شوندن، جلو اسب کسی می گرفت که از خیشای عروس می بود و ایره از خانه عروس تا خانه داماد در کوچه های مختلف ایره دور می دادند و عروس از خانش می بردند. البته موزیکی که در این وقت همراهی می کرد در شب زیادتر از دایره استفاده می کردند و در روز عمدتاً ساز و دهول، گاهی هم چوب بازی در کوچه ها جریان داشت در پیش و پیش اسب عروس. عمدتاً وقتی که در پیش مسجد می رسیدند می‌شدند، یعنی موزیک خاموش بود در پیش مساجد، پیش روی خانه‌های مختلف که تر می‌شدند، از سر خانه سر از یا به اندازه توانایی خود مردم کشمیش ناخود و نقل شاگتر پاش می‌کردند. کسایی که فرهنگی‌های فولکلور بودند، ربایی می‌گفتند، در ختم ربایی اینا با چوریاری می‌کشیدند. در شهر از باجخانه استفاده می‌شد.
در مناطق پشتون نشین افغانستان در گذشته رسم بردن عروس توسط شتر بیشتر صورت می گرفت و گاهی هم بالای شتر کجاوه، چیزی که از چوب ساخته می شود، عروس را بر آن سوار می کردند و زنگ های شتر به صدا آمده حرکت می کرد. حبیب الله رفیع نویسنده افغان در این رابطه می گوید:
در مناطق پشتون نشین معمولا توسط اسب برده می شد، توسط شتر هم برده می شد در کوچی ها و بعضی قبایل. اسب را فشن می کرد برش توقع نو می ساختن و عروس شو تیار می کرد. با صبح که اینیا می آمدن، در اول صبح که باز گرمی نشه و معمولا عروسی ها در بهار یا در تیرما می بود، بعضی وقتا کجاوه می داشت اسب که در یک طرفش باروس می بود، در دیگر طرف کسی که امرایش می ره او می بود.
در شهر کنه کابل که کوچه های تنگ و کج و پیچ بود، عروس را مردم با گادی و یا با دولی می بردند. عروس را هنگام برآمدن از خانه پدر به کمرش نان و یا رود می بستند، به این باور که تا آخر عمر روزی امراهش باشد. خانم خدیجه باشنده شهر کابل که به گفته خودش وی را با گادی به خانه شوهرش بردند می گوید:
ما دیگه در گادی بود، گادی را فیشن کده بودن، موی خسلان های بود از این پل خمری، اوام گادیوان گادیوان بود، در سر گادی پیش روی ما ششته ما کتیم چیزو ننویم پیش سر شوارم ششته بود. گادی دیگه اسپا پیش رویش گل زده بودن و مرابای شو پکا و اعتراض زده بود، مثل موتر گل پوش بود. باز اونا که تا شدیم یک در مرگ هم تا شخون کدن او را برم گادیوان هم گادی را میبرن.
در مناطق سمت شمال زمانی که عروس را میبرند، بعض عنانات دارند که به عنوان شگون عروس و داماد آن را انجام میدهند و حتی دل و جیگر گوسفند را میآورند تا عروس آن را بالای شخص مورد نظرش به اصطلاح وار کند. کریمه باشنده شهر مزار شریف از چشم دید خود قسم میکند:
خود ما در یک عروسی رفته بودم، عروسی افغانا بودن، مالدار مردم بودن. من چون از شهر مزار شریف رفته بودم در موید، اینا یک رواج داشتن که در نوک کار دل گوسپند میگرفتن، با سر عروس بلند یا صندلی یا یک بیله را میموندن، یک چیز را میموندن، استاد میکنن شاخیل که با استیلام میدرامد، بازم یک کسی که در نظرشان خوب میخورد، باز اونم دل گوسپند وار میکردن در هر جایی که میخورد، امیر وار کده فرق سر مخورد، سرش بلند باشه، دلش دلاور باشه، یعنی باز اونم میفتن که اینا شگمش نیک شده، با در تیلر ترکتور میموندن، با تا خانی داماد خیل میخوردن، با داماد پیش از اتامش در یک جای بلند استاد میشد که داماد میگفت که من باید زور باشم، کی زور بود که پای عروس لگد، داماد لگد میکرد، خون داماد زور بود، اگه عروس لگد میکرد باز عروس زور میشد.
به همین شکل عروس بردن در سابق میان مردم قرا و قصبات با رسوم خاصی که خالی از دلچسبی نیست برپا می شد. دل افروز باشنده ولسوالی چمتال مزار شریف درباره رسم و رواج عروس بردن منطقهشان می گوید.
از عروس کردن از پا را آرایش میکردن، خوب گل در پایش بسته میکردن، خوب مست مثل از پا یا دولی وار یک چیز جور میکردن، چهار نفر سه نفر دیگه هم رای عروس شتگی میبود، فطیر پخته میکردن، روغنی در کمرش بسته میکردن، عروس استاده میکردن، در دست راست خود طرف خانی پدر خود او پاش میداد، یک مشت گندم پاش میداد، باز عروس سه دفعه میشیش سر شطور یا سر از با پس تات میشد. داماد که میامد باز که دولی درو میکردنش، با عروس از موتر میبود یا اسب میبود یا شطور میبود پایین نمیشد، باز میامد یک کلان خانه یا یه ورش یا خسرش میگفت برازی چی میتی؟ با اون میگفت که نه یا گاو میتم یا یک دو جریب زمین میتم، با دم دم روش آتن کده و دول زده بارد خانه داماد میبردم، با دروازه که مدرامد یک انار دادستش میبود سر دروازه خسر خود میزد.
همچنان عده مردم روستایی اگر فاصله خانه عروس کم میبود، عروس را یکی از اقارب نزدیکش با پشت خانه داماد میبرد. و دیگر مردمی که لشکر شاه نامیده می شد با تعقیب عروس با فیرهای شادیانه راهی خانه داماد می شدند. حبیب الله باشنده ولسوالی کلکان ولایت پروان در این باره حرفایی دارد.
سه سال پیش که ما عروسی کردم از ما رسم رواج ما میره از ما رو در پشت بردن، عروس ما رو در پشت بردن، کاکاش پشتش کرد برد، لشکر شاه در پشتش بود و از ما تفنگ بازی بود که تفنگای دامپور بود و رقیل خلاج میکردن دورک میدادن و باز بود گرم گرم بود، یک رسم رواج سابق.
با لشکر زور آمد شاهش به سمن داره، شا بخت بلند داره، از پشا کجا بنده در برده گل بنده، تلا بخور جین داره، ملی نازنین داره، بشا مبارک باشه.
شیما باشنده یک کوهستان شمالی میگوید تا حدود 40-50 سال پیش در بعض مناطق رواج بردن عروس چنین بود که باید اول عروس با زیارت برده شود، بعد از آن خانه شوهرش برود، که تا حالا نیز کسان به همین عقیده باورمندند. وی میافزاید
منطقه ما کوهستان، کوهستان سابق رسم رواجی بود که روسا را معبد دولی روز زیارت می‌بردن مردم. ما زیارت محمد عارف قاضی ما نزدیک ما بود، پیشین نان چاشت می‌خوردن با پیشین روسا می‌بردن، با می‌بردن زیارت بس از زیارت خانه سرش روز رواج بود، عکس نیم سه دو سه چهار مغز بس منداختن، امی مردمی که کتا روز می‌رفت کتا شو می‌آمد پشت روس یه جنگی وقت می‌گرفتن سابق، بس یک سه نفر کتا روس وقت روس طلب می‌گرفتن، کتا روز می‌رفتن عروس در خانش می برد، نوشه بالا می کردن، دوی نمایکش جمع می کردن، دوی نمایک می دادن.
نگفته نماند که به مرور زمان رسم و رواج بردن عروس در افغانستان مانند دیگر عنانات تغییر شکل داده و امروزه تا جایی که دیده می شود عروس را به موترهای گلپوشده مدل بالای خاصی می برند. لمر یکی از گلفروشان شهر نو کابل در مورد موترهای امروزی که برای عروس تهیه می کنند می گوید.
موتر گلپوش ساخت تقریبا دمی کوچه گلفروشی تقریبا 40 سال میشه که مروج است. گلپوش ما میکنیم از گلای تازه هم گل میزنیم، موتر از گل مصنوی هم دیگه مختلف از کتلاک است، باز مشتری کامد خوش میکنن، هر دیزاین خوششون اومد از گل تازه گفتن از مصنوی ما برشون اومد. سابق زیاتر از جالی فیتا و چیزا ما کار میگرفتیم بر گلپوشا، حال تنها گل کار میگیریم. سابق زیاد موتر زیاد پر جوش گل میزدیم، 10 سال پیش مثلا 5 سال 6 سال پیش، حال دمی 2 3 سال تنها ام 3 سبد گل که دم 3 قسمت موتر میزنیم گل تازه.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده‌های عزیز،
شهرگشت موتر حامل عروس و داماد از قدیم تا امروز میان افغان ها مروج بوده که قبل از رسیدن به خانه داماد عروس را به گردش میبرند تا خانواده داماد اظهار خوشی خود را نمایان بسازند. اکنون در مورد رسم و رواج شهرگشت به سخنان کسان گوش بدهید که در این باره میگویند.
ما 25 سال پیش عروسی کرده بودم، در موتر کرونا برده بودندم، شهرگشتم رفته بودم. هیچ عروس هم میبرن که شهرگشت که یعنی عروس یک چند وقت از خانه نمه برای ساتش تیر باشه خوب شهر بازار رو ببینه که دق نشه پیش شهر بازار. بچه ما عروسی کردیم 2 سال میشه. زیاد شهرگشت نگشتیم بس خاطر که بچه های کوچه مامرای ما بود، ترسیدیم که کدام تصادم نشه شهرگشت نرفتیم.
حاجی امان را شارگشت نکدیم، هر دمشا شهید را تا آوردیم ندکا کنه تا کنیم خلاص. بچه مکاروشی کردم از اوتل خوب دورای دالمان را گشت آدم را دورای چیز را گشتان را برد خانه آورده بشه. ساله تا چیز را که حتی خود اوتل کده مطرف وسائل و عکاسی بیارد یادن.
نام من راست از منطقه چیستی. در زمانی که ما عروسی کردیم بازوادم مشکلات بود، شارگشت نبود، شارگشت کس نمی رفت چرا که چیز طالبا بود تو وقت تلاشی بود، پوستا استاد میکرد، مردم اذیت میکردن، فیس هم میگرفتن، شارگشت کس نمی رفت، ساز سرود نبود.
نام من دکتر احمد فرید ابراهیمی است. موتور لیموزین شکل است که اینا داره 4 سیت می باشه، در بین سالون از این میز ماندگی است، بالای میز از این مواد غذایی و همچنان میوه های خشک است، یخچال داره در بین از این کولر دارم دیسی. بعض فامیل های هست که درایوری خود موتورم فقط خود دامات میکنم و عروس پالی خود میشنن و میرن درایو میکنن.
رواج ها و عنانات در افغانستان نیز با پیشرفت تکنولوژی و سایر مسائل رو به تغییر و سادگرایی است که رسم بردن عروس نیز از آن جمله است که در گذشته فرصت کافی به اجرای همچون رواج های زمانگیر موجود بوده، اما امروزه شرایط فرق می کند و شماری از رسم و عنانات در حال فراموشی است و شمار دیگر رو به افزایش.
سر بام آمدی چادر تلایی مادر هاروز مکن گریه پرسوز.
دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را به خاطر بسپارید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های ما در ولایات: کندهار 22، خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و شماره پست بکس رادیو آزادی در پاکستان: 984، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگار باشید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی زیاد
مثلا وزی شده نظام
بیاهمده کل ملت نه سلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
پل نظر دیم پل نظر و ایمانگم
جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، به برنامه ای هفته هوای تازه خوش آمدید. ازدواج یکی از مسائل تاثیرگذار به زندگی جوانان می باشه. ازدواج مسیر زندگی را تغییر می ده. البته هر جوان می کشه ای تغییر مثبت باشه. سوالی است که چه شیوه هایی را باید برگزید تا ازدواج جوانان موفق باشه و آینده خوب و درخشانی در پی داشته باشه. آیا باید انتخاب همسر به تنهایی تصمیم گرفت و یا ای که دست و گوش بسته به فرمان والدین بود، یا با مشوره می توان بهتر اقدام کرد؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم.
نظر بخص تماشای نهان خسته شود، با یکی رشته محکم بر سالهای دراز، مهر عروس با دل شای جوان بسته شود. همه جا شم و چراغ از دور می بارد، مست مستان
در ابتدا نظر عبدالرب خطاب یک تن از استادان دارالمعلمین سید جمال الدین افغان را میشنویم که میخواهد خودش در مورد انتخاب همسر آیندهش تصمیم بگیره.
به نظر ما بهترین ازدواج به جوانان همین ازدواج میانه است. خودش خوش کنه، خودش شخص طرفین به موافقه برسه، بعدن پدر مادر هم میشه که تصمیم بگیره. در بین به نظر من بهترین ازدواج میشه و کامیاب هم از در جامعه افغانی.
دو یار با هم عقد محبت بستن، آغاز نشد تو زندگانی باشه. بادا بادا مبارک بادا، انشالله مبارک بادا.
مینه الکوزای باشنده مکرورایان سوم شهر کابل در حالی که حرفای عبدالرب تایید میکنه تحمیل نظریات خانواده به جوانان نادرست میدونه.
اینکه فامیل سر اولاد خود میقبولانه یا تحمیل میکنه که مثلا بیادرزادیش میباشه یا خورزادیش میباشه، سر اولاد خود دختر یا بچه خود اجباراً تحمیل میکنه که تو باید امرای از امیز دواج کنی. به نظر من این یک کار خوب نیست، به خاطر که این بعدن بسیار مشکلات را به وجود میاره. همیشه اولادشان یا بچهشان یا دخترشان کسی دیگه را دوست داشته باشه. ای باز پسان مشکلات های اجتماعی رو به بار میاره که مرای خانم خود بعدن بیوفایی صورت میگیره، برخوردم چنان خوب نمی باشه.
الا دختر که از مادر بریدی، دل بیچارم مادر را چکیدی، دعایت میکند از قلب پاره که تاج بر سر به هر مانت رسیدی، که تاج بر سر به هر مانت رسیدی.
فاضل مرید محصل پوانزه علوم اجتماعی پوانتون تعلیم و تربیه کابل به این نظر است که خواست والدین در انتخاب همسر آینده اولادشان بهتر است، چون آنان خوب و بد زندگی را سپری کردن و تجربه دارن.
اگر ازدواج به خواست فامیل باشه، به خاطر که فامیلا کلان هستند، پدرها، مادرها، برادرها، خواهرها، و تجربه زندگی را خوبتر گذاشتندن، ما میتونن که تصمیم درباره دختر خانه و بچی خانه خوبتر و بهتر و سالمتر بگیرن و موافقه از باشه خوبتر است. از من پرسان میکنن که تو آیا می دلت هست یعنی، چون 100% اونا دل بالایی مرا میدن و مشناسن، تجربه دارن، خوبی بدی معلوم میکنن. باز نظر من میخواین اگر ما دیدم که با خوبی ما بود موافق بودن امرای نظر ما، من نظر ما امرای از نموافق بودن خوبتر بهتر میشه.
کشکی خانه ما روی دری تو بودی، کشکی خانه ما روی دری تو بودی، بگاه سبا مدب بالی تو بودی، بگاه سبا مدب بالی تو بودی. امو نازکای تو، امو قارکای تو، امو عشق و خامو، امو قارکای تو، تو را بسیار نازدانم میسازه.
در بسیاری از مناطق افغانستان بیشتر خانواده از همان دوران کودکی به فرزندان خود می فهمانند که حق انتخاب همسر در آینده ندارند، زیرا رسم و رواج و عنانات حکم می کند که حق ازدواج جوانان به دست و خواست والدین باشه. خصوصا دخترها اگر در مورد همسر آیندهشان حرف بزنند به حیا و به شرم پنداشته می شن. برخی خانواده تصور می کنند محبت و علاقه میان دختر و پسر پس از ازدواج به وجود می آید، پس به همین استدلال فرزندانشان به ازدواج های ناخواسته مجبور میکنن. عبدالکریم احمد زای محصل صنف اول زبان ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه میگه که در برخی مناطق افغانستان هنوزم چنین رواج ها وجود داره که دختران و پسران اختیار زندگی و انتخاب همسر آینده شان ندارن و خانواده شان بدون در نظر داشت رضایت اونا با هر کسی که خواستن اونا را عروسی میکنن.
افغانای ما که هستک و ما میخواهیم با خواهش فامیل و با خواهش پدر و مادر خود ما ازدواج کنیم و بی از و ما نمیتونیم که با خواهش خود ما امرای کدام دختر رابطه بگیریم و او را برای پدر خود بگویم که ایره برای ما بگیرین، و آیا او اگر ما او فامیل پدر و قومی از او را ما نسنجیدیم و ما امرای از او یک چند روز تیر کردیم از او دختر، باز از او اگر ما امرای از او ازدواج کنیم و او آیندی از او خوب نمیه. ما که عروسی کردیم با خواهش فامیل ما بود، فامیل ما امور انتخاب کرده برای ما و ما مود او چیز نگفتیم.
خوش باران میآید ریز ریز، خون از چشمم سرآید ریز ریز، گرفتار بلا گردیدم من خدایا، زد غم کار برایت ریز ریز، زد غم کار برایت ریز.
اما دین اسلام ازدواج‌های اجباری یا تحمیلی را کار ناروا تلقی میکنه، همچنین راضی بودن دختر و پسر هنگام نکاح و ازدواج در دین اسلام صراحت داره. دکتر محمد عیاض نیازی استاد شرعیات پوهنتون کابل ازدواج تحمیلی را از نظر اسلام چنین بیان میکنه.
قضیه ازدواج یک پیوندی مقدس است که به اساس فرمان پروردگار این پیوند قائم می شود که در رأس همه مقدمات تعارف و شناخت جانبین است. چرا قضیه ازدواج اصلا ارتباط دارد به رغبت، به محبت، به توافق، به شناخت، همه چیزهایی است که در فقه اسلامی ما زیر عنوان خطبه یا خواستگاری مرحله را طی می کنیم. یکی از جمله اسباب خشونت ها در افغانستان همین چیز است. طور مثال مادری که دختر خود مجبور می سازد که اگر با بچه برادر هم ازدواج نکنی تو عاق هستی، در حالی که رغبت نداره. ازدواج قضیه است که به رغبت و محبت انسان ارتباط دارد، که مداخلات پدر و مادر و عدم شناختی دو همسر و شوهر که در آینده تشکیل خانواده میتن، نبودن محبت و بالاخره مناسبت ها کفایت هایی که فقه اسلامی در نظر گرفته است، این چیزها باعث ناکامی ازدواج است. یک چیز دیگر می خواهیم که در اینجا اضافه بکنم که بس اوقات هم جوانان خصوصا در شرایط کنونی بس اوقات به اساس جذبه شهوانی دور از عقلانی هم در انتخاب خود اشتباه می کنند. در اینجا مداخله پدر و مادر و ولی لازم است. دیگه این چیزهایی است که شریعت مبارکه ما هم از جوانی و در نظر گرفته است که باید شناخت کامل باشد.
پوهنیار محمد ظاهر شمس غزنوی، استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه، ازدواج تحمیلی را از نگاه روانشناسی یک پیوند ناکام می داند.
در انتخاب همسر مسئولیت و رسالت خود هر جوان است، چی دختر است چی بچه است، که اینا فرد که او را می خواهند باش در آینده ازدواج کنند باید مطابق خواسته ها و آرزوهای خود پیدا کنند و با او ازدواج کنند. خب ما نه تنها ازدواج، حتی مسائل بسیار ابتدایی اگر تحمیل میشه، یک خوراک تحمیلی را آدم نمیخوره. چوجت به این که یک ازدواجی که تمام حیات انسان به او وابسته است و تمام دوره زندگی آدم مربوط به او میشه، زندگی آدم این در تمام عمر یک موضوعی بلکه چندین جهت اختلالات در زندگی آدم میاره. یکی از این موضوعات خویی است که خود انسان در طول زندگی خود شاید زندگی خوش نداشته باشه، به خاطر از اینکه با یک کسی که اون نمیخواست ازدواج کنه با او ازدواج صورت گرفته. ما بسیاری از کسا را در جامعه خود داریم که دین می زن و شوهر در طول سالها با هم گپ نمیزنن. خب این یک مسئله دیگه ای است که جنجال های بسیار زیاد در فامیل ایجاد میشه، که این جنجال ها باعث خرابی اوضاع در خانواده میشه. نه تنها زندگی یعنی زن و شوهر خراب میکنن، بالای تربیت کودکان از اینا تاثیر بسیار بد میکنن، به خاطر از اینکه اگه اینا هر وقت در خانه جنجال های می داشته باشن سر تربیت از اونا، سر روابط از اونا، و بالاخره اینا نمیتونن یک طفل خوبی را به جامعه خود تربیت کنن.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، برنامه هوای تازه را با نشر آهنگ از جاوید شریف با پایان میرسانیم. اما اگر میخواین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما است: صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین: www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
با وفایم تو گل بی وفایی، خزان لحظه ای که تو را برگزیدم، هوای تو دارم تو درچه نوایی.
دادان سهر کن. Yeah.